بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد هاشمیان 15 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا تباع دارو ولا خادمه ولا ثیاب تجمله و یعتبر فی الاول و الاخیر ما یلیق به حاله کمن و کیفن. این بحثی که امروز سلام علیکم میخوایم مطرح بکنیم، اگر عنوانی بخوایم براش معین کنیم، مستثنیات دین عنوان این بحثه. یعنی کسی که مدیون است و بدهکاره، گفتیم خب او رو مفلس اعلامش میکنن، اموالش رو گاهی میفروشن و میدن طلبکارها. حالا میخوایم عرض کنیم یه مواردی استثناست، یعنی حاکم اون موارد رو استثنا میکنه و نمیفروشه بده به طلبکارها، و چه بسا خودش هم لازم نیست اونها رو بفروشه و بده به طلبکارها. طلبکار تو این موارد طبق اون آیه شریفه باید صبر بکنه. یعنی اگر مدیون غیر از این مستثنیات دین چیز دیگری نداشته باشه، طلبکار وظیفش هست صبر بکنه تا وقتی که عرض کنم مدیون دارا بشه و بتواند دین خودش رو پرداخت بکنه. یکی از اون اموری که مستثناست خانه است. منزل و خانه مستثنای دین است، جزء مستثنیات دین محسوب میشه. دوم لباس تجمل است. این لباس تجمل که دوستان میگیم، به ذهنتون نیاد که اون لباس هایی که خیلی خیلی گران قیمته و اگر کسی اونها رو بپوشه تجمل گرایی کرده، این مراد نیست. مراد از لباس تجمل دوستان جدا کردن لباسی است که انسان تو منزل میپوشه و لباس رسمی که خارج از منزل میپوشه یا تو مهمانی مثلا میپوشه. خب شما توی منزل چه بسا با یه زیرپوش هم میگردید، اما با اون زیرپوش کسی دیگه تو خیابون نمیاد، تو مهمانی نمیاد. اگر یه پیراهنی رسمی انسان میپوشه، یه شلوار رسمی میپوشه، قبا میپوشه، اینا میشن لباس تجمل. اینها رو لازم نیست عرض کنم بفروشن و برای دین پرداخت بکنن. نسبت به خانه و لباس تجمل دوستان ایشون میفرماید که عرض کنم از حیث کمی و کیفی مایلیق به حالهی ملاک است. یعنی اون مقداری که لایق به حال این شخص است و شأن این آقاست، این مقدار در واقع جزء مستثنیات دین قرار میگیره. مورد سوم دوستان خادم است. خادم هم از مستثنیات دینه. نسبت به خادم هم دوستان ایشون میفرماد ما یلیق به حاله کمن و کیفن. اما تفاوتی که داره با اون دوتای قبلی اینه که در خادم ایشون میفرماد کسی شأن عرض کنم خادم رو داره که یا عجز داشته باشه و نیاز به خادم داشته باشه، مثل کسی که مریضه، از کار افتاده است، زمینگیره، نیاز داره یه کسی کنارش باشه و کمک حالش باشه، یا اگر مریض هم نیست شرافتی دارد که این شرافت اقتضا میکنه این آدم خادم تو خونش باشه. ببینید، بذارید من از همین اول یه چیزی رو حل بکنم. این مواردی که ایشون با این بیانی که ایشون میفرماید، برخیش مال فضای امروز نیست. زمان قدیم خب اولا مثل حالا نمیگفتن یه دونه بچه کمه دوتا زیاده. خب قدیما بعضی ها 8 تا 10 تا 12 تا بچه داشتن. بعد طرف اگه 10 تا 12 تا بچه هم داشت، بزرگیش 20 سال بود، کوچکیش شیرخواره بود. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این 10 تا بچه 12 تا بچه اگه هفته یه دست لباس هم میخواستن عوض کنن، روزی یک کیسه گونی لباس جمع میشد. بعد اینا رو دیگه مثل امروز ماشین هم نبود که بریزی تو ماشین یه دکمه رو فشار بدی تمام. کیسه گونی باید میبردن و با دست اینها رو میشستن. باز یه مقداری برید عقبتر، نونوایی مثل امروزه نبود، طرف باید گندم رو میخرید، گندم رو آرد میکرد، بعد خمیرش میکرد، بعد نون درست میکرد. خب اینا زمان میخواد، وقت میخواد. زن خونه توان این که همه کارهای خونه رو خودش انجام بده نداشت. ما تو بستگان خودمون کسانی بودن که بچه زیاد داشتن، یه عرض کنم کسی بود، خادمی بود، هر روز صبح تا ظهر میومد خونه اینا، یعنی مرتب هر روز اینو داشتن. چون نمیشد، اصلا امکان پذیر نبود. مثل این که الان دیدید گاهی بعضی ها 4 قلو 5 قلو میارن، یه پرستار میارن کنار، عرض کنم مادر کمک میکنه واقعا که بتونه جمع‌آوری بکنه. حضور خادم در یک زمانی دوستان مثل عبد و کنیز، یا نه عبد و کنیز هم نه، عجیب، حضور خادم در منازل یک امر عرفی بوده، یعنی نیاز عرض کنم خیلی ها بوده. و گاهی دوستان طرف نیازم نداره اما شرافتی داره که اون شرافت اقتضا میکنه که یه خادم تو خونش باشه، چه بسا خودش سرپاست، چه بسا خانوادش هم سرپاست، اما یه شأنی داره که این شأن اقتضا میکنه یه خادمی در منزل او باشه. اینا گاهی هیچ بدم نیست، شأن اون شخص با وضعیت. الان من براتون بخوام مثال بزنم، مثلا تو خونه بعضیا بیش از یک خانه شأنشونه، یا اگر یک خانه هم شأنشونه حتما باید این خانه اندرونی و بیرونی کامل داشته باشه. حالا شما مثلا مراجع رو در نظر بگیرید، این بنده خدا اگه بخواد مراجعاتش تو منزل خودش باشه چه اتفاقی میفته؟ دیگه برای خانواده‌اش هیچ نمیمونه، یعنی نمیتونه زندگی کنه. یا یه خونه باید داشته باشن اندرونی و بیرونی داشته باشه که تو بیرونی رفت و آمد اتفاق بیفته، یا دو تا منزل باشه که یه جا دفتر باشه مثل امروزه که دفتر دارن آقایون، یه جا هم خونه شخصیش باشه که زن و بچه‌ش زندگی میکنن. علا ای حالن شأن و شؤون و عرض کنم وظایف اجتماعی افراد و وضعیتی که دارن گاهی اقتضا میکنه طرف خادم داشته باشه، گاهی اقتضا میکنه به جای یک خونه دو تا خونه داشته باشه، گاهی اقتضا میکنه به جای اینکه خونه 100 متری و 150 متری داشته باشه یه خونه 400 متری داشته باشه. اینا فرق میکنه. امروز هم هست این فضایی که کتابتون الان ترسیم کرده خصوصا نسبت به خادم و امثال اینها، یک فضای ویژه زمان خودش و قبل از اون بوده. امروزه رو در نظر نگیرید که دیگه معمولا تو خونه ها خادم به این معنا نیست، گرچه الان هم ما خادم داریم اما خادما شدن دستگاه، خادما شدن کارگرایی که 2 ساعت میان خونه و برمیگردن، یعنی خادما یه جور دیگه شدن، سیستم عوض شده. علا ای حال ایشون در خادم میگه اگر کسی شرافتی داشته باشه که اون شرافت اقتضا کنه خادم داشته باشه، یا عجز داشته باشه، در این دو صورت میتونیم بگیم مایلیق و به حالهی عرض کنم هست که خادم داشته باشه، و در غیر این دو صورت ایشون میفرماد نیاز به خادم نداره، اگر خادم داره خادم رو بفروشه بده طلبکارش. و چهارم دوستان دابه و عرض کنم مرکب، که حالا اون موقع مرکب اسب بوده و شتر بوده و قاطر بوده و امثال اینا، امروز هم دوچرخه است و ماشین است و موتور، اینا میشن دابه انسان. اینها اگر عرض کنم خدمت شما داشته باشن لازم نیست اینا رو بفروشه و عرض کنم خدمت شما خرج طلبکاراش بکنه. یه نکاتی رو بعد ایشون اضافه میکنه. نکته اول دوستان این است که توی این امور مثل عرض کنم خانه و لباس تجمل و امثال اینا، اگر مورد نیاز این آقا موارد متعدد هم باشد اونم استثناست. مثل خانه ای که عرض کردم بعضیا ممکنه 2 تا خونه نیاز داشته باشن، یا مرکب رو 2 تا احتیاج داشته باشه واقعا نیاز او باشه. اگر دوستان از حیث کمی و کیفی بیش از مقدار شأن و نیازش داره لازم اونو بفروشه. یعنی اگر یه کسی مثلا فرض کنید شأنش توی امروزه یه خونه 150 متری یه خونه 200 متری هست، این اگر یه خونه 400 متری داره از اون طرف بدهی هم داره، خب خونهشو بفروشه بره یه خونه کوچیکتر بخره در حد شأن خودش، بقیهش هم بده طلبکارا. نمیتونه بگه آقا چون من یه دونه خونه دارم این مستثنای دینه. خب شما عرض کنم یک زوج مثلا جوان یه خونه 150 متری دیگه بسشه. بسشه نه اینکه عرض کنم، منظورم اینه که بیش از این میشه خلاف شأنش، میشه بیش از حد شأنش. حالا اگر یه خونه 500 متری داره، اینو عرف شأن او نمیداند و چون شأن او نمیداند طبیعتا اینجا باید اونو بفروشه یه خونه کوچیکتر بخره و دیونش رو از این جهت پرداخت بکنه. یه نظر خاصی هم دوستان ما اینجا از جناب ابن جنید داریم. ایشون معتقد اصلا ما مستثنای دین نداریم. میدونی مستثنای دین نداریم یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی بدهکاره، اگر شده فرش زیر پاشو، مرکبشو، خونهشو، عرض کنم همه چی رو باید بفروشه و بده به کی؟ بده به طلبکاراش. البته ایشون یه توصیه اخلاقی هم کرده و اون توصیه اخلاقی این است که خوبه طلبکار تو این موارد صبر بکنه دیگه، باعث نشه طرف خونش و مرکبش رو، فرش زیر پاشو بفروشه و بده به آقای طلبکار. شهید ثانی میفرماد ما این حرف قبول نداریم. علتش هم وجود روایات متضافری است که داریم و این امور رو استثناء کرده و آقایون علما هم به این روایات عمل کرده. نکته بعدی از حیث نفقه، دوستان چه مقدار نفقه برای این آقا مجازه که کنار بگذاره؟ ایشون میفهمن نفقه یک شبانه روز، عرض کنم خدمت شما، خودش و زن و بچهش، یعنی واجب نفقش. ببینید آقا الان رسم تو بازارم توی خونه ها خیلیان برنج سالشون رو میخرن، مثلا سر عرض کنم درو کردن برنج طرف 100 کیلو برنج میگیره، میگه آقا تو سال من اینو مصرف میکنم، یا شیش ماه مثلا میخرن. اون برنج اضافه بر یک روز اون رو باید بده برای طلبکارا. امروزه مثلا چه بسا طرف بره یک ران گوش رو، عرض کنم گوسفند رو بخره، 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو بذاره تو فریزرش، بیش از نفقه یک روز خودش و واجب و نفقش اینا دیگه مستثنا نیست، اینا جزء مستثنیات دین محسوب نمیشه. آخرین نکته، اگر کسی دوستان از دنیا برود و بدهکار باشه، اون چه مستثنا به حساب میاد برای او به مقدار یک کفن است و حد مؤونه تجهیزش، در حد اینکه یک قبری براش درست کنن، در حد اینکه یک کفنی براش بخرن، در حد اینکه عرض کنم تجهیزش اتفاق بیفته. البته دوستان تجهیز به این نیست که وقتی این بنده خدا مرد، عرض کنم روز اول و دوم و سوم و هفتم و چهلم 1000 نفر رو تو رستوران دعوت کنن، بعدم بگن ما 100 میلیون اینجا خرج کردیم، اینا جزء تجهیز محسوب نمی شود. این ریخت و پاشای اینجوری، اون چه که تجهیز عرض کنم خدمت شما عرفیست و در حد لازمه، اونها رو چه بسا ایشون حالا تعبیرش مؤونه تجهیزه، اما این مواردی که عرض کردم طبعا دیگه شامل نمیشه. نگاه کنید عبارت رو، ولا تباع و داروخ، فروخته نمی شود خانه عرض کنم بدهکار مدیون، ولا خادمهو، خادمش فروخته نمیشه. این خادم دوستان که میگه فروخته نمیشه، خب خادمای امروز رو کسی نمیفروشه، غرن اینا کارگرایی که میان کار، این منظورش عبد و اماییست که اشخاص داشتن توی خونه ها برای کار که خرید و فروش میشدن اینها. ولا ثیاب و تجمله، لباس تجمل و لباس رسمی برای مهمانی و بیرون آمدن، اینا خرید عرض کنم فروختنش برای بدهی لازم نیست. و یعتبر فی الاول و الاخیر ما یلیق به حاله کمن و کیفن، تو اولی و آخری یعنی دار و ثیاب تجمل، تو این دوتا میفرماد اون چه معتبر است ما یلیق به حاله است، هم از حیث کمیت تعداد، هم از حیث کیفیت. از حیث کیفیت، چون خونه، یه خونه مثلا فرض کنید 40 متری میشه، یه خونه 500 متری هم میشه. البته من یه چیز بهتون عرض بکنم، اینو دقت بکنید یه لحظه حواستون به من باشه، مراد از اون مقدار یلیق به حاله و مقدار شأن دوستان اون مقداری نیست که در حد ضرورت میشه بهش اکتفا کرد، که بعضیا بگن آقا حد شأنی آقا یه خونه 40 متریه، چرا؟ چون خونه 40 متری رو میشه توش زندگی کرد. خب بله، آدم اجاره نشینی هم میتونه بکنه، تو خیابون هم یه چادر بزنه میتونه زندگی کنه، بی خونه آدم نمیگیره. این میشه به درد نمیخوره ها. حد شأن، حد شأن چه بسا تک تک عرض کنم شماهای خونه 150 متری هست، این شأنتونه. خلاف شأن هم نیست که بگید یه کسی مثلا اگه امروزه یه خونه 150 متری 200 متری داشته باشه بگن آقا این چیه مثلا این داره. بله امروزه اگر من و شما مثلا بریم یه خونه 1000 متری بخریم، یه خونه 500 متری بخریم، چه بسا این خلاف شأنه. دقت میکنید؟ میخوام بگم حد شأن فقط حد ضرورت نیست، خیلی زیغ بهش نگاه نکنیم از این طرف، از اون طرف هم خیلی عرض کنم وسعت بهش ندیم. یه حد عرفی که عرض کنم شأن یک شخصه، یک زوج جوان امروزی بچه‌م که نداشته باشن چه بسا یه خونه 120 متری و 150 متری راحت بشه گفت، این حد شأنشون هست، این خلاف شأن نیست. فقط یه نکته دوستان اینجا وجود داره، من اینو عرض بکنم دیگه عبارت رو ادامه بدم، و اون نکته این است که در یه زمانی دوستان خونه داشتن عرف بود. عرف بود به این معنا که هر کسی میخواست ازدواج کنه خونه تشکیل زندگی تشکیل بده برای خودش، ولو یه آلونکی برای خودش داشت. کم بودن کسایی که خونه نداشته باشن. البته خونه ها مثل خونه های امروزی نبود، یه چهار دیواری داشت و سقفش هم دو تا چوب مینداختن و کاگلش میکردن و در حد اینکه یه گوشه یه چاهی دستشویی درست کنن و یه مثلا برای آب گرفتن و همین. خونه این بود دیگه، خیلی عرض کنم خونه های کذای امروزی نبود. خب اون موقع همه هم خونه داشتن. چه بسا این چه بسا، کلمه چه بسا رو دقت کنید، چه بسا یه فقیهی بگه امروزه داشتن خانه برای تمام افراد شأن نیست، یعنی خلاف شأن نیست یه کسی مثلا اجاره نشینی کنه، چون اجاره نشینی عرف شده، خیلی ها اجاره نشینن. حالا اگر یه کسی خانه ای دارد، اگر خونشو بفروشه بده طلبکارا و اجاره بنشینه، چه بسا این خلاف شأنش نباشه. و اگر کسی گفت این خلاف شأنش نیست، چه بسا فقیهی امروز تو فضای امروزی بگه فروختن خونش هم بگید لازمه. یا حتی نسبت به ماشین، خب مرکب رو یه وقته اگر یه کسی مرکب نداشت اصلا زندگیش فلج بود، خب امروز اتوبوس هست، مترو هست، نمیدونم تاکسی تا دلت بخواد هست. یه بنده خدای ماشین نداشت، میگه همین ماشینا تو خیابون مال منه، هر کدومشو دست نگه دارم ارسون دستم رو بلند کنم وای میستم. خب اگر این هست، حالا اگر یه کسی یه ماشینی هم داره بدهکارم هست، چه بسا یه کسی بگه مرکب دیگه جز استثناءات نیست. عرض میکنم تو روایات البته مرکب و دار رو ظاهرا داریم ها، اما عرضم اینه که مستفاد از اون روایات تو فضای امروزی چیه. فقیه اینو باید دیگه تشخیص بده، یعنی تو این مصداق باید عرض کنم ورود پیدا کنه. علا ای حاله با همه ی حرفایی که ممکنه جزء مسائل مستحدثه محسوب بشه و امروزه فقیه بخواد نظر خاصی بده، با همه این حرفا این عبارت رو دقت کنید. خب این در مورد اولی و سومی. و فل وسطه، وسط یعنی چی؟ خادم. و فل وسطه ذالک، یعنی تو اونم مایلیق و به حالی کمن و کیفن ملاکه، اما لشرفن او عجزن، یعنی یا وجود خادم به جهت شرافتی باشه که این آقا داره، به طوری که اگر این آقا خادم تو خونش نباشه خلاف شأنشه مثلا، یا عجز داشته باشه، مریضی داره، خودش خانومش زمینگیرن، باید حتما یه خادمی پرستاری باشه تا اونا رو عرض کنم رتق و فتقشون کنه. و کذا دابت و رکوبه، دابه رکوبش هم از همین موارد. و لب احتاج الی المتعدده استثنی کل متحد، اگر از همین موارد نیاز به متعدد دارد، یعنی چند تا نیاز داره مثل لباس، مثل حتی خونه خادم، اینا استثناء میشه مثل اون یک مورد واحدش متحدش. ولو زادت عن ذلک، حالا اگر این امور مذکور دار و خادم و امثال اینها از ما یلیق به حالهی زیادتر شد، این خونه حد شأن 150-200 متر الان یه خونه 500 متری داره، فی احد الوصفین کمکم کنید، فی احد الوصفین یعنی چی؟ یعنی کمن یا کیفن. حالا یا کمن زیاده یا کیفن زیاده. یه وقت میبینی آقا این خونه 200 متری داره، اما تو این خونه 200 متری اونقدر عرض کنم کار تجملاتی شده که طبیعت این خونه 200 متری مثلا 300-400 میلیونه، اما این خونه شده 1 میلیارد. خب این خونه 200 متری 1 میلیاردی رو بفروشه، بره یک خونه 200 متری 300-400 میلیونی بخره. خلاف شأنش هم نیست. اگر خلاف شأنش نیست، از کیفیتش یه مقداری کم بکنه، بدهی‌هاش رو پرداخت بکنه. خب اینجا ها می‌فرماد وجب الاستبدال، یعنی واجب است که مثلا خونه رو جابجا کنه. اول اقتصار علی ما یلیق به. استبدال دوستان طبیعتا مال کیفیته که کیفیت رو جابجا کنه، یعنی خونه رو عوض کنه. اقتصار هم مال اونجاییست که مثلا به جای یکی دوتا داره، سه تا داره، اینجا اکتفا کنه به یکی و بقیه رو چکار کنه؟ بفروشه و بده برای بدهی هاش. و ظاهر و ابن الجنید بیع و حاف الدین، این بیع و ها ضمیرش رو بزنه به همین امور مذکور، دار و خادم و ثیاب تجمل و رکوب، دابه رکوب و امثال اینها، همه اینها رو ایشون گفته بفروشه در دین. البته و صحب للغریم استحباب داره برای طلبکار ترکهو، یعنی اجازه نده که این آقا خونش و فرش زیر پاش و اینا رو بخواد بفروشه. و روایات متضافرتون بالاول، روایات متضافره به اولیش، به اولی اون قول اول که اینا استثناء هستن. و علیه العمل، عملم یعنی علیه العمل، یعنی علما همینجور هم عمل بشکن. و کذا تجرا علیه، این تجرا دوستان این تو این عبارت یعنی کنار گذاشته می شود. علیه زمین رو بزنید به مفلس، همچنین کنار گذاشته می شود برای مفلس نفقت و یوم القسمه، نفقه روز تقسیم اموال براش کنار گذاشته میشه و همچنین نفقه واجب النفقش. ولو مات قبلها قدم کفنو، اگر قبل از تقسیم از دنیا رفت کفنش مقدمه. و یقتصر منه على الواجب وسطا، اکتفا می شود از کفن بر اون مقدار واجب. این مقدار واجب چون میدونید تکای پارچه‌ای که برای کفن استفاده میشه برخیش حد واجبشه، برخی از تکاش هم مستحبه، اون مستحب رو میگه نه، اما وسطا. وسطا یعنی چی؟ یعنی از حیث قیمت و کیفیت حد وسط دیگه. حالا نرن یه پارچه خیلی خیلی گران قیمتی بخرن یا یه پارچه خیلی خیلی ارزان قیمتی بخرن که هنوز تو قبل نرفته بخواد از هم باز بشه. مما یلیق بهی عادتا و معونت و تجهیزه، معونت و تجهیزه عطف به کفنه، معونه تجهیزش هم استثناست. البته عرض کردم نه با ریخت و پاشهای نابجایی که خیلی وقتا امروزه انجام میشه. و هذه الاحکام استدردها فی کتاب الدین لمناسبتهی، ایشون میفهمند این احکام رو به طور عرض کنم تردن للباب جناب مصنف اینها رو آورده در کتاب دین به جهت مناسبت بحث فلس، مفلس بودن با دین. و انجرت العاده به اختصاص الفلسه به باب، گرچه برای مفلس معمولا فقها یک باب و عرض کنم کتاب جدایی قرار میدن، اما ایشون اینجا استطرادن بحث فلس و مفلس رو آورده. و رعایتا لادراج الاحکام به سبیل الاختصار، برای رعایت کردن ادخال، ادراج یعنی ادخال، داخل کردن احکام به سبیل اختصار. خواسته یک کتاب جدایی برای این دو سه صفحه بحث مفلس مثلا جداگانه عرض کنم باز نکرده باشه. سوال دارید؟
اگه همین
بله همونجا هم بخواد بده برای طلبکارم اجازه داره. بله
بله
بله ظاهرا مشکلی نداره.
بعد استاد این
چون مستثنای دینه دیگه. البته عرض میکنم مگر یه فقیهی بگه آقا چون عرض کنم حالا که میخواد خلاف شأنش مثلا چیز کنه این اولویت داره، اون ممکن نداره خاصی وجود داشته.
گفتیم که تصرف تو انبال برای خرید و فروش من شده مفلس، اینجا حالا که میخواد تبدیل کنه غیر شأن شو به شأنش،
اون دیگه طبیعتاً با اجازه حاکم این کار انجام میده. بخواد بفروشه تبدیلش بکنه، اون با اجازه حاکم و با رضایت طلبکار اشکال نداره دیگه. عرفیه، ببینید من یه نکته رو باز خدمتون عرض بکنم. یه سوالی که تو این بحثی که امروز مطرح کردیم وجود داره این است که آیا شما حدی رو که عرض کنم خدمت شما خلاف شأن باشد، یعنی بالاتر از شأن باشه، اون رو ملاک قرار میدید؟ ببینید ممکنه اینجوری مثال بزنم براتون. ممکنه مثلا یه کسی توی فضای امروزی یه خونه 200 متری داشته باشه نگن این خلاف شأنشه، 150 متری هم داشته باشه نگن خلاف شأنشه، 100 متری هم داشته باشه نگن خلاف شأنشه، اما اگه خونه 40 متری داشته باشه بگن خلاف شأنه، از اون طرف خونه 500 متری داشته باشه بگن خلاف شأنشه. خوب عرضم رو دقت کنید، 40 متری رو میگن آقا این چه وضعیه، تو بالاخره پسر فلانی هستی، چرا خونه 40 متری؟ خلاف شأنش بدونن. 500 متری رو هم خلاف شأنش بدونن، یعنی زیادی بدونن، میگن آقا خونه 500 متری میخوای چیکار کنی؟ این خلاف شأنه. اما از اون طرف ممکنه اون حدی که نبگن کمه، نبگن زیاده، یعنی نه از حیث کمی خلاف شأنش بدونن نه از حیث زیادی، یه حد وسطی داشته باشه. یعنی 100 متری رو خلاف شأن نمیدونن، 150 متری خلاف شأن نمیدونن، 200 متری هم خلاف شأن نمیدونن. اینجا ملاک چیه؟ یعنی اگه 100 متر به بالا داشته باشه باید بفروشه، یا نه 200 متر به بالا داشته، یعنی اون حد اکثر اون وسط رو میگیریم یا حد اقل؟ اینا دیگه بحث نشده. این که شما بفرمایید آقا حد مرز شأن چیه، منم مثل شما نمیشه حد مرز دقیقی مشخص کرد. یعنی چه بسا برای یک زوج جوان مثلا امروزی بگیم، آره مثلا تو خانواده متوسط بگیم خونه 100 متری 150 متری اینا خلاف شأن نیست. اما این که شما بگید آقا 100 متر یا 105 متر یا 110 متر، نمیشه اینا رو مشخص کرد، اینا عرفی است. و قبلا هم عرض کردم خدمتتون تو این جور امور دوستان تو خیلی از مصادیق ممکنه اختلاف نظر پیش بیاد، یک کسی بگه آقا این خلاف شأن، یک کسی بگه خلاف شأن نیست. نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، تو همین مدرسه یه وقتی یکی از اساتید خود ما دم در منو صدا زد، تلفن زد بهم، رفتم دم در، نشستم کنارش تو ماشین. عرض کنم یکی از طلبای همین مدرسه، نمیدونم خاطرم نیست، این آقا پژو 405 داشت، البته قضیه مال 15 سال پیشه، عرض کنم بلکه بیشتر. یکی از طلبا اومد دید این آقای روحانی استاد بزرگوار سوار این ماشینه، اومد کنار راننده زد به شیشه، آقا شیشه رو کشید پایین گفت بفرمایید، گفت تو نمیتونی پیکان سوار شی؟ با همین تعبیر. خب یه کسی ممکنه بگه آقا اصلا بالاتر از پراید و پیکان میشه چی؟ میشه تجمل. این یه دیدگاهه. یه کسی هم اونوری ممکنه بیفته، یعنی اینطور نیست که شما بگید آقا عموم رو و عرف رو باید ملاک قرار داد. ببینید آقا من یه سفارشی بهتون عرض کنم، خودتون هر چی میخواد تو زندگی خودتون، اونم خودتون ها نه زن و بچه‌تون، هر چی میخواد برای خودتون زیغ بگیرید بگیرید، فقط مریض نشید. اما حق نداریم ما برای حتی زن و بچه‌مون سختی های کذایی بدیم. به چه حسابی؟ رو چه قانونی؟ کجای قرآن؟ کجای روایات؟ و برای دیگران اونجوری که برای خودتون زیغ میگیرید توقع نداشته باشید حتی یه طلبه دیگه اونجوری زندگی کنه. رو چه حسابی؟ به چه دلیلی؟ این طلبه‌ای که میاد میگه آقا تو نمیتونی پیکان سوار شی، اونم به یه استادی که 10 سال 20 سال عرض کنم مشغول تدریسه، خب این زیغ گرفتن های اینجوری، خب این به هیچ وجه مناسب شأن یک طلبه نیست. عرض کردم من برای خودم هر چیزی زیغ بگیرم اشکال ندارم، حتی کار فرهنگی بکنم که تجمل گرایی توی جامعه برای روحانیون ترویج پیدا نکنه و جلوش گرفته بشه، اینم خیلی خوبه، اینا همه کار خوبیست. اما این که حالا مثلا من اینقدر ذهنم عرض کنم بسته باشه که طرف تا یه ماشین عرض کنم خوبی میگیره حالا من نمیخوام مصداق بگم، چون تو مصادیقش واقعا بحثه، تو مصادیقش واقعا بحثه. عرض کنم خدمت شما، آدم بخواد یه حرفایی بزنه، یه چیزایی رو اینا خلاصه مناسب نیست، یعنی حد عرفی و حد شعنی وجود داره. مردم اینجوری گاهی به قضیه نگاه نمیکنن که برخی از عرض کنم طلبها نگاه میکنن. علا ای حاله جواب سوال شما اینه، بحث این که چه خانه شعن است، چه مرکبی شعنه، چه خادمی شعنه، این شعن حد اقل و اکثری داره که این حد اقل و اکثر مرز خاص و ویژه‌ای هم نداره که ما بگیم مرزش اینه. اینا عرفیست و عرف تشخیص میده که چی شعن هست چی نیست دیگه. خب دین عبد دوستان رد کنید، بیاد اول کتاب رحم. بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب رحم. دقت کنید دوستان، ببینید دوستان، من از اول یه چیزی رو از ذهن مبارکتون خارج کنم، گرچه حالا لابلای عرائزم جاهای دیگه هم عرض کردم، اما اینجا دیگه اول کتاب رهنه، اینو یه مقداری وقت روش بگذاریم عیبی نداره. اون رهنی که امروز ها به عنوان رهن دوستان مطرحه، از جهت فنی و فقهی اصلا رهن نیست. این رهنی که تو خونه ها گاهی اسم رهن میگذارن روش، اینا رهن نیست. اینا اسمش چیه دوستان؟ قرض الحسن است. اونم قرض الحسنه‌ای که در ضمن اجاره شرط شده. یعنی یه خونه‌ای که فرض کنید 500 هزار تومان اجارشه، شما میری این خونه رو اجاره می‌کنید 200 هزار تومان، اما طرفی که این خونه 500 هزار تومانی رو داره به شما 200 هزار تومان اجاره میده، شرط می‌کنه، میگه به شرط اینکه 10 میلیون تومان یک ساله به من قرض بدی، شما هم قبول می‌کنی، اشکال نداره. این قرض میشه شرط در ضمن اجاره. همین اگر برعکسش کنین مشکل داره ها. یعنی اون کسی که میخواد خونه رو به شما اجاره بده، بیاد چی بگه؟ بگه آقا من پول لازم دارم، شما 10 میلیون به من قرض بده. ها کسی هم که میخواد قرض بده، بگه آقا من به شرطی بهت قرض میدم که خونه تو به من ارزون اجاره بدی. یعنی اجاره بره در ضمن قرض شرط بشه. این همون زیاده حکمی است که در ضمن قرض است و عرض کنم میشه ربای قرضی. اینو توجهش داشته باشید، این قرض اصلا رهن نیست. پس رهن چیه؟ رهن اونیه که امروزه دیدید بانک ها مثلا سند خونه شما رو میبرن توی رهن، یه وامی میده سند رو میبره تو رهن. سند رو میبره تو رهن یعنی چی؟ یعنی سند رو گرویی برمیداره، وثیقه برمیداره. یه زمانی من یادمه بانک ها میگفتن آقا طلا بیارید وام بهتون میدیم. شما طلا رو میبردی 50 گرم 100 گرم طلا رو میذاشتی توی پلاستیک، وزن میکردن، سند براش میزدن، میذاشتن توی بانک، بهتون مثلا 4 میلیون 5 میلیون وام میدادن. حالا 10 میلیون طلا از شما گرفته به عنوان وثیقه، 4 میلیون 5 میلیون بهتون وام میدادن. خب این وامی رو که میدادن اون طلا میشد چی؟ میشد وثیقه، میشد گرویی. از حیث فقهی این میشه رهن. این میشه چی؟ رهن. رهن یعنی گرو، یعنی وثیقه. این معنی رهنه. ولذا دوستان ایشون میگه رهن وثیقتون للدین، گرو برای دین رو بهش میگن عرض کنم رهن. خب اینجا دوستان ایشون یه نکاتی رو همین اول کار گفته. نکته اول این است که کلمه وثیقه وزن فعیله، بر وزن فعیله، به معنای مفعول است نه به معنای فاعل. آخه فعیل به معنای فاعل داریم، فعیل به معنای مفعولم داریم، مثل قتیل به معنای مقتول، قتیل به معنای مقتول. اینجا فعیل به معنای مفعوله. معنای وثیقه هم دوستان موثوق به هست، یعنی اون چه به واسطه او اطمینان حاصل میشه. دوستان بانکی که اون طلا رو از شما میگیره به وام میده، این طلا، این طلا میشه وثیقه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بگو موثوق به هست، اطمینان حاصل میشود به واسطه او. بانک تا این طلاها دستش نباشه اطمینانی نه، دلش آروم نیست، میگه این وامو دادم برگشت بر نگشت، ها معوقات بانکی هم که رفته بالا بر میگرده نمیگرده، اما اون طلا که دستش باشه خیالش راحته، یا بر میگرده یا بر نمیگرده، دیگه برم نگشت این طلا رو میفروشه، پولشو بر میداره. نکته دوم این است که کلمه وثیقه دوستان با تا اومده، اما مبتدای وثیقه چیه؟ مذکره. هو وثیقتون للدین. چرا با تا آورده وثیقه رو؟ با این که مبتداش چیه؟ مذکره. و حال این که مبتدا و خبر از حیث تذکیر و تأنیث باید مطابقت بکنن. ایشون میفرماد این تای وثیقه مثل تای کلمه حقیقته، حقیقت و مجاز ها، این تا مثل اون تاست. یه تایی داریم دوستان به نام تای نقل، به نام تای نقل، گرچه حالا تو مغنی و اینها نداره این رو، اما یه تایی داریم به نام تای نقل. تای نقل کارش چیه؟ کارش این است که کلمه رو از وصفیت منتقل میکنه به اسمیت. ببینید دوستان، کلمه سیاره وصفه، اما وقتی به معنای ماشین میشه دیگه معنای وصفی توش نیست. یه وقتایی کلمه ای که در اصل لغت وصفه از معنای وصفیت خارج میشه، معنای اسمی پیدا میکنه. وثیقه هم همینطوره. ببینید الان این طلایی که شما میدید بانک، به خود این طلا میگن رهن، به خود این طلا میگن وثیقه. یعنی این کالا، این شی شده چی؟ وثیقه. و حالی که وثیقه معنای چی داشته؟ وصفی داشته. حقیقت هم همینجوره. ایشون میفهمد حقیق یعنی هر شیء ثابت، معنی وصفی داره، اما حقیقت اینجا در مقابل مجاز به کار رفته. این خود این کلمه ای که ما وضع فی، عوض میخوام، ما یستعمل فی ما وضع اله، اون چه در ما وضع اله استعمال میشه، به خود این کلمه میگن چی؟ میگن حقیقت. خلاصه اون چه که باعث بشود، اون تایی که باعث بشود کلمه از معنای وصفی به معنای اسمی منتقل بشود، بهش میگن تای نقل. اینم نکته دوم. نکته سوم دوستان، توی نسخه کتاب شما، نسخه اصل لمعه، داره هو وثیقتون للدین، اما بعضی از نسخ لمعه به جای هو وثیقتون للدین داره هو وثیقتون لدین المرتهن، یعنی الف لام الدین رو نداره، بعد از دین چی داره؟ مرتهن داره، لدین المرتهن. بین این دو نسخه جناب شهید ثانی نسخه موجود الان رو بیشتر میپسنده، میگه لدین المرتهن مناسب تره. لدین مناسب تره. چرا؟ چون اگر شما بگید لدین المرتهن، یه مشکل پیدا میکنه. اون مشکل هم این است که تو تعریف دور پیش میاد. دوستان بزرگوار، شما تو منطق خوندید وقتی میخوان یه کلمه رو تعریف بکنن از خود اون کلمه توی تعریف استفاده نمیکنن. چرا؟ چون اگر بنا باشه من تازه بخوام اون کلمه رو تعریف کنم و بفهممش، دیگه آوردنش توی تعریف لازمش دوره. اگر یه کسی گفت رهن یعنی ما وثیق، عوض میخوام، وثیقتون لدین المرتهن، خب برای فهمیدن مرتهن باید رهن رو بفهمه، برای فهمیدن رهن باید مرتهن رو بفهمه. و لذایشون میفهمد چون دور پیش میاد این نسخه از اون نسخه بهتره. مگر اینکه یه جوری حلش کنیم. چجوری حلش کنیم؟ اینجوری حلش کنیم، بگیم هو وثیقتون لدین المرتهن، مرتهن یعنی صاحب دین، یعنی مرتهن رو وردارید به جاش بذارید صاحب دین، انگار گفته آقا هو وثیقتون لدین صاحب دین، که اگر اینجور بگه چطور دور نیست، مراد از مرتهن این باشه. اینم دوستان نکته عرض کنم سوممون اگر اشتباه نکرده باشم. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. کتاب الرهن و هو وثیقتون لدین. رهن وثیقه برای دین است. ضمیر هو رو بزنید به رهن. والوثیقه فعیله. وثیقه وزنش فعیله است به معنای مفعول، یعنی موثوق به. موثوق به لعجل الدین. موثوق به یعنی چی؟ یعنی اون چه به واسطه او اطمینان حاصل می شود به خاطر دین، یعنی به خاطر اون طلبی که طلبکار داره ها، به واسطه این رهن در واقع اطمینان حاصل میکنه. و تعفیها لنقل لفظ من الوصفیه الى الاسمیه، که ما اسمشو گذاشتیم تای نقل. تای نقل بهش میگن. تا در کلمه وثیقه برای نقل لفظ از وصفیت به اسمیت، مثل تای حقیقت. حقیقت هم حقیق معنای وصفی داره، که بعد حقیقت به خود این کلمه ای که مستعمل در ما وضع اله هست اطلاق میشه. لا لتعنیس، این تای تعنیس نیست. چرا دوستان داره میگه تای تعنیس نیست؟ میخواد چه اشکالی رو رفع کنه؟ میگه فلا یرد و عدم المطابقه بین المبتدع و الخبر فی تذکیر و تعنیس. دیگه این اشکال وارد نیست که مطابقت ندارد بین مبتدا که هوه باشه و خبر که وثیقتون باشه در تعنیس و تذکیر. و عطا به دین معرفن، کلمه دین رو با الف لام آورد، گفت چی؟ گفت هوه وثیقتون لدین، معرف با الف لام آورد، من غیر نسبت له الی المرتهن. یعنی نگفت لدین المرتهن، برای چی نگفت؟ حذرن من الدور به اعتبار اخذهی فی التعریف. چون اگر مرتهن رو بیاره تو تعریف، وقتی داری رهن رو تعریف میکنی، خب تو تازه میخوای رهن رو بفهمی یعنی چی؟ خب توی تعریف مرتهن آوردی، مرتهن شما نمیشناسی. اگه بخوای مرتهن رو بشناسی باید رهن رو بشناسی، بخوای رهن رو بشناسی باید مرتهن رو بشناسی. اینجا دور پیش میاد. و فی بعض نسخه لدین المرتهن، گرچه حالا تو بعضی از نسخ لدین المرتهن داره. خب حالا نسخه ای که لدین المرتهن رو داره چجوری حلش کنیم؟ میگه و یمکن تخلصه، ممکن است خلاص بشه جناب مصنف منه، یعنی از این اشکال دور، به کشفهی. این کشفهی یعنی تفسیرهی، کشف یعنی تفسیر، ضمیرش رو برگردونید به مرتهن، به این که کلمه مرتهن رو ما تفسیر کنیم به صاحب دین یا به من له الوثیقه. من له الوثیقه هم صاحب دینه دیگه. من غیر ان یؤخذ الرهن فی تعریف الرهن، بدون این که ما کلمه، یعنی در واقع مرتهن رو وردار بجاش بذار صاحب دین، اونجا دیگه مشکل حل میشه، یا بجاش بذار من له الوثیقه. و تخصیص و به دینه اما مبنیون. یه لحظه من دقت کنید این دو خط هم عرض بکنم. ببینید دوستان، ما توی تعریفی که از رهن کردیم چی گفتیم؟ گفتیم هوه وثیقتون لدین. خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید، ما توی رهن یه راهن داریم، اونی که طلا رو میده به بانک، یعنی رهن گذار. یه مرتهن داریم، مرتهن چیه؟ کیه؟ کسی که رهن رو میگیره. رهن و مال مرهونه اون طلایی است که گذاشته میشه، همون وثیقه. این طلا رو شما برای چی دارید میذارید؟ ها؟ برای اون دینی که گردن شماست. یعنی 5 میلیون وام گرفتی، اومده گردنت، 5 میلیون بدهکار شدی، برای اون دینه در واقع داری چیکار میکنی؟ این طلا رو میذاری وسط. ایشون میفرماد این طلا وثیقه است برای دین. این میدونه معناش چیه؟ معناش این است که این رهن نمیتونه وثیقه عین باشد، نمیتواند وثیقه غیر دین باشه. ظاهرش اینه دیگه. ها؟ خب حالا سوال، چرا جناب مصنف کلمه دین رو آورد؟ گفت این وثیقه دینه. یه عده اینجوری جواب دادن، گفتن آقا علت چه؟ همینه که گفتیم، علتش این است که عین نمیتواند در قبالش وثیقه گذاشته بشه. یعنی شما فرض بکنید اگر این کتاب رو به من دادید آریه، برای کتاب که عین خارجی است وثیقه معنا نداره، اینو اصطلاحاً بهش رهن نمیگن. مثلا بعضی اینجوری جواب دادن. شهید ثانی میفرماد ما این جواب رو قبول نداریم. میدونی چرا؟ چون بعدن خواهد آمد مصنف از کسانی است که هم رهن را وثیقه دین میداند، هم رهن را وثیقه عین میداند. میگه اگر یه چیزی رو شما وثیقه عین گذاشته، اونم اسمش رهنه. پس چه کارش کنیم؟ یعنی چجوری مشکل رو حل کنیم؟ طبیعتا دیگه میمونه برای فردا. نگاه کن، و تخصیص به دینه اما مبنی على عدم جواز رهن على غیره، على غیر دین یعنی کی؟ یعنی بر چی؟ یعنی على العین. و امکان مضمونن، ولو زمانش گردن طرف مقابل باشه. ها؟ مثل قصب، اگر یه کسی مالی رو قصب کرده اومد پیش شما، شما گفتی آقا مال منو بده، گو حالا الان عرض کنم فلان جاست باید برم بیارم. ها؟ ایشون میفهمد اینجا شما میتونی یقشو بچسبی، بگی آقا طلاهای تو جیبت، نمیدونم انگشتر داری، هر چی داری اینا رو بده به من به عنوان وثیقه، برو اون جنس رو بردار بیار بعد اینو بگیر. مثل قصب، اگر کسی قصب کرده باشه شما میتونی چکار کنی؟ وثیقه ازش بگیری. بعضی ها اینجوری گفتن، گفتن آقا این جایز نیست. لکن فیه شهید ثانی میفرماد در این جواب این اشکال وجود داره، ان المصنف قائل به جواز رهن علیه. جناب مصنف از کسانی است که قائل به جواز رهن است بر دین، این علیه عرض کنم عذر میخوام غیر دین، بر غیر دین یعنی عین، بر غیر دین قائل به جواز است. و الا ما یمکن تطرق زمانهی، و بر اون چیزهایی که امکان آمدن زمانش وجود داره، مثل مبی. ببین آقا شما یه کالایی رو خریدی، حواست به منه، یه کالایی رو خریدی، یه ماشینی رو خریدی، اما نمیدونی هنوز نتونستی استعلام کنی، عرض کنم پلیس 110 که این ماشین سرقتی هست یا نیست، سندش هم یا آقا دستش نیست، میگی آقا شما یه رهنی به من بده اگر این ماشین مثلا سرقتی در اومد من بتونم از اون رهن پولمو بردارم، اینجوری باید معامله میکنم. خب اینجا امکان داره، تطرق یعنی راه پیدا کردن، امکان داره راه پیدا کنه زمانش، مثل مبیع یا ثمن مبیع. دیگه بقیهش میمونه جلسه بعد ان شاء الله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
انواد کار که داری مثلا تا نستر تا نره خیلی کاره یا علامات تعلیس نیست؟